بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 45، بحث ماوز علیه اسم جنس و تقابل بین اطلاق و تقیید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى و محمد.
اللهم صل علی محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در دو جلسه قبل شهید صدر رحمت الله علیه بحث لحاظات و مختلف ماهیت رو در ذهن برای ما توضیح دادند و ماحصل کلامشون این شد که یک قسمی به عنوان لاب شرط قسمی داریم که قسیم لاب شرط و به شرط شیء و به شرط لاس، و این ماهیت در ذهن خودش مستقله، یک لحاظ مستقل و متمایز از دوتا لحاظ دیگه است، ولی به عنوان آنچه میخواهد در عالم خارج نشان بدهد در موارد قیود اولیه و به لحاظ عالم خارج یک حصه متمایز از طبیعت جدای از به شرط شیء و به شرط لا ندارد. یعنی آنچه که این ماهیت میتواند در عالم خارج نشان بدهد و نمایانگر آن حسه باشد، یا به تعبیر دقیق‌تر مصادیق خارجی حسه لا بشد، اعم از موارد به شرط شیئن و اعم از موارد مصادیق خارجی به شرط لاین. یعنی وجوداتی که در عالم خارج همراه غیدن و وجوداتی که در عالم خارج همراه غید نیستند. تا اینجا محل اختلاف نبود. اختلافی که آیسد میگن بین قدما و بین متأخرین وجود داره اینه که آیا اسم جنس وضع شده است برای همین ماهیت مطلقه به شرط لا به شرط، یعنی برای همین لا به شرط قسمی، بلای لا به شرط مقسمی که قطعا وضع نشده. بخاطر اینکه اصلا اگه لا به شرط مقسمی باشه اصلا نمایانگر خارج نیست. اگه لا به شرط مقسمی باشه مولا بگه که اعتق رقبتن، شما در ذهنتون تصور یک رقبه رو آزاد کردید، چون مصادیق لا به شرط مقسمی همین لا به شرط قسمی ها و به شرط شیء و به شرط لاس. انواع لحاظاتی که در ذهن در رتبه معقول اولی هستن اینا میشن مصادیق لا به شرط قسمی مقسمی. لذا اگر قرار باشه مولا به ما هو لا به شرط مقسمی تصور کنه و بگه سله، شما باید بالاخره تصور بکنید نماز خواندن رو. برای که این مشکل پیش نیاد همه متفقن که باید بیان تو همین حصه لا به شرط، تو قسمت لا به شرط قسمی بیان. اگه کسی بگه لا به شرط مقسمی به این نکته توجه نداره که خب بعد امتثال خارجی چجوری میخواد انجام بدید. لذا باید بریم تو حصه معقولات اولی که بعد تطابق اینها در عالم خارج بشه و بتونیم بریم تو عالم خارج امتثال بکنیم. خب حالا سوال سریه که وضع شده از اسم جنس برای خود همین ماهیت مطلقه که در واقع لا به شرطیت و این اطلاق جزو ماوضع علیه لفظه برای این حصه خاص وضع شده، یا وضع شده است برای مرعی و آنچه در عالم خارج دیده می شود به وسیله ماهیت لا به شرط، یعنی وضع شده است برای وجودات خارجیه، اعم از اونهایی که قید رو دارن و اونهایی که قید رو ندارن. خب اینجا ماهیت چه تأثیری داره؟ ماهیت فقط به عنوان صورتیه که میخوایم وجودات خارجی رو نشون بدیم، همون کاری که در بقیه موارد خیلی وقتا انجام میدادیم. حالا تو موارد زید رو وقتی میخوایم مثلا ما اسم رو وضع بکنیم، لفظ زید رو وضع نمی کنیم برای صورت ذهنی زید، ما لفظ زید رو وضع می کنیم برای همین زیدی که در عالم خارج هست، ولی از لفظ استفاده از اون معنا و صورت ذهنی زید کمک می گیریم تا به وسیله این بتونیم کار وضع رو انجام بدیم. چون همونجور که اوائل کلاس گفتیم، اوائل سال گفتیم، مشکلیه که ما رابطه بین ذهن و عالم خارج نداریم، ارتباط ما با عالم خارج بسته است، ذهن ما سلطه بر عالم خارج نداره، لذا ما همیشه ارتباطمون با عالم خارج در قالب تصاویره. لذا باید از صورت زید یه صورت تو ذهنمون به عنوان معنا درست کنیم. اگر میخوایم لفظ رو وضع کنیم برای همون ذات وجود خارجی، به وسیله لفظ کمک بگیریم. لذا و از بحث میکردن و از آم موضوع لامینی دو تا چیز در نظر میگرفتن، یکی لفظ رو در نظر میگرفتن، یکی معنا رو در نظر میگرفتن. درسته که ما لفظ رو برای معنا وضع میکنیم، ولی کم کم بحثا رو داریم دقیق میکنیم که در خیلی از موارد ما برای صورت ذهنیه وضع نمیکنیم، داریم از صورت ذهنیه کمک میگیریم برای اینکه وضع کنیم برای ذات اون وجودی که در عالم خارجه. ولی دستمون بسته است، ذهن ما که سلطه یرحمکم الله بر عالم خارج که نداره. مجبوریم چیکار بکنیم؟ مجبوریم بیایم بگیم که آقا ما برای که لفظ رو وضع بکنیم برای همون وجود خارجی، مجبوریم از یک صورت ذهنی کمک بگیریم. در بحث ما هم همینه، میخوایم لفظ رو وضع بکنیم برای وجودات خارجیه. البته وضع خاص موضوع، وضع عام موضوع خاص نیست ها، نمیخوایم به تعبیر دیگه انحلالی مثل موارد معنای حرفی که بگیم بی نهایت وضع داریم به تعداد تک 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 افراد. اونجا چون نمیشد از نسب جامعه انتزاع کنیم، مجبور بودیم اینجوری بگیم که وضع کردیم برای تک 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 موارد، بی نهایت وضع تو قالب یک وضع کلی انجامش دادیم. ولی اینجا نه، یک وضعه، معنی که وضع میکنیم معنای کلیه، وضع کردیم برای همه اون مصادیق خارجی به طور کلی، نه برای تک 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 تکشون. ولی برای نشون دادن همین وجودات خارجی هیچ تصویری نداریم جز این که یه مفهوم تو ذهنمون انتزاع کنیم. خب مفهوم از خارج انتزاع کردیم، برای چنین وضعی چگونه باید لحاظش کنیم؟ آقایون میگن لا به شرط لحاظش میکنی، یعنی نه به شرط شی لحاظش میکنی نه به شرط لا لحاظش میکنی. لا به شرط که لحاظ میکنی کافیه، لا به شرط لحاظ میکنی بعد لفظ رو وضع میکنی به توسط این ماهیت لا به شرطیه برای مصادیق خارجیش. پس اسم جنس وضع شد برای اعم از مطلق و مقید در عالم خارج و جزء ماوزای لایش هم هیچ کدوم نیست. خب از کجا بفهمیم که این مطلق یا مقیده؟ میگن جزء ماوز الله و تطبیق احترازیت و قیود به جایی نمیرسی، صبر کن تا یکی یه راه دیگه پیدا بکنی. راهش چیه؟ راهش مقدمات حکمته یا قرینه حکمته که خواهیم خوند. از اینکه متکلمین ظاهر حالشون اینه که همیشه در مقام بیان تمام قیود ذهنی هستن و ذهنی رو در کلام نیاوردن، کشف میکنیم که در مراد جدی مولا هم قیدی نبوده است. این روش جز روشی که بنابر اون مبنایی که بگیم الفاظ وضع شده اند برای خود ماهیت مطلقه لا به شرط قسمی، چون در صورت اطلاق جزء ماوز الله، اعتراضات قید تطبیق میکنی، میگی لفظی که به ذهن من خطور پیدا کرده مطلقه، متکلم همین اختار داده، در مراد جدیش هم همین اطلاق آمده. فقط نکته‌ای که باقی میمونه که آقا شما آقایان متأخرین چه استدلالی دارین که حرف قدما رو گذاشتین زیر کلا؟ به تعبیر دیگه چی عیبی داشت حرف قدما که شما خودتون رو به زحمت انداختید آمدید او اطلاق قرص و محکم اونها رو گذاشتید کنار، یه اطلاق متزلزل با 3-4 تا قیدی که باید برو ایر اعراض کن، او رو با اصل درست کن، او رو اینجوری درست کن، خیلی مشکل. حالا کم کم میرسیم یکی یکی. خب ظاهر حال، خب ظاهر حال شک می‌کنیم، با چی درست کنیم؟ با اصول عقلایی تمسک بکنیم. یعنی باید 7-8-10 تا نکته رو کنار هم بچینیم تا اطلاق درست کنیم. خب اطلاق اونها که خیلی راحت بود. دو تا نکته است، یکی ادعای وجدان عرفی و لغوی میکنن که خب این وجدان عرفی دیگه همه مثل همه موارد وجدان باید آدم وجدان داشته باشه تا این رو وجدان بکنه. یه ادعای برهانی هم آقای صدر میارن که او هم ادعای سر جای خودش که میفرماین اگر لفظ وضع شده باشد برای مدعاشون یه جوری کلیه، یه جوری ادعا میکنن که در تمام وضع ها همینجوریه که ما الفاظ رو برای صور ذهنیه وضع نمی کنیم. چون اگر لفظ وضع شده باشد برای صورت ذهنیه، خود این قید لحاظ رو هم که وضع کردم برای صورت ذهنیه لا به شرطیت، درست شد؟ یا به شرط شرعیت یا به شرط لایی، کلی همه جای جوریه. اگه وضع شده باشد برای صورت ذهنیه، خود ماوز الله یه قید ذهنی پیدا میکنه. وقتی قید ذهنی پیدا بکنه دیگه امتثالش به اینه که شما حتما باید تصور کنی. به تعبیر دیگه همون نکته که میگفتیم قابل تطبیق بر عالم خارج نیست. این برهانه و این برهانش هم واقعا وجدانیه که ما توی همه موارد حتی تو اعلام شخصیایی هم میبینیم که وقتی شما میخوای اسم بچه تو، چون ما وضعای دیگر که ندیدیم، همیشه من مثال میزنم، میگن چرا مثال میزنی به اسم بچه؟ میگم خب این تنها وضعی که ما انجام داریم میدیم دیگه، مکانیزمش دست خودمونه دیگه. حالا 4 تا فرهنگستان یه کاری رو انجام میدن، او هم باز حرف زن مناقشه است. آدم اون مکانیزم ورزی که دست خودشه، اسم بچهش خودش میذاره. خب چه کار میکنه وقتی شما اسم بچه، بچه‌ای که به دنیا میاد یا هرچی بچه‌ای که به دنیا هم نیامده اسم براش میذاری، میگه اسم این بچه ان شاء الله زهرا باشه. خب بعد اینجا الان شما چه کار کردی؟ شما آمدی لفظ رو وضع کردی برای ذات او، بچه‌ای که هنوز تو شکم مادرشه، 8 ماه دیگه میخواد به دنیا بیام، روز اولی که میفهمه که تست میده، احتمال میده که خارجش بار داره، میشینن دعوا میکنن که اسم بچه رو کی انتخاب کنه چی بذاره. حالا بعد از دعوا به نتیجه رسیدن که اسم بچه چی باشه. شما برای ذات همون وجود خارجی که ان شاء الله شکل بگیره و روح درش دمیده بشه و 9 ماه دیگه میخواد به دنیا بیاد، برای همون باید اسم بچه رو داری وضع میکنی. پس وضع میکنی برای همون وجود خارجی، ولی به کمک صورت ذهنیه ای که ازش و تصویری که تو ذهن شما داری. این یه قاعده کلی حرف های صدرم درسته، مختص به اینجا هم نیست، همه جا همینجوری که ما الفاظ رو وضع میکنیم برای همون وجودات خارجیه. حالا یا وجود خارجی اگه وجود شخصی باشه، به کمک یک صورت شخصیه کن این کار رو انجام میدیم، خیلی راحت تره. اگر کلی باشه بخوایم وضع کنیم برای مثلا اسم جنس یا ماهیتی، فصلی، یه چیز کلی باشه، خب در اینجا میبینیم از مصادیق مختلف یه مابل امتیازاش رو عرض کنم میذاریم کنار، مابل اشتراکی در ذهنمون میاریم که حالا ای که چه کار میکنیم تو این فراینده مابل امتیاز رو دقیقا برای چی میخوایم وضع کنیم. یه فراینده خیلی پیچیده ای ها، ما روش کلیشو داریم میگیم، تطبیقش تو عالم خارج از مشکل ترین مباحث زبانشناسی امروز بحث ماهیت اسماء اجناسه، یعنی معاوضه علیه اسم جنسه که ما برای چی وضع میکنیم، این معاول به اشتراک چیه. هرچی بیشتر توش عمیق میشید کمتر چیزی دستتون میاد. آب رو برای چی وضع کردید؟ از این آب که راحت‌تر نیست، میگی تو ذهن ما یک مایع سائل بیبوی بیرنگ، خب این آب رنگ بگیره سبز بشه آب برش اطلاق نمیکنید. چرا؟ بو گند بده آب اطلاق نمیکنید. چه هر تقریبا خصوصیتی ازش نگاه میکنید دوباره مثلا بعض از خصوصیات خاصه، شاید جامد بودن جزو خصوصیاتی باشه که عرفاً اگر آمد تازه همون وقتی نگاه میکنید ببینید خیلی وقتا به هم یخ هم آب اطلاق میشه، یعنی به یخ هم یه جایی میگه که مگر آب نداری، میگی چرا، خب یخا رو آب میکنم. یعنی من میخوام بگم اطلاق لفظ اینکه های دقیقاً، خب هر چی نگاه میکنی همین مثلا شیر، واقعا آدم میمونه شیر چی شردش بگیری، او ذات و ذاتیاتش که خب سرش بکنی بازم شیره، پاش بکنی دوباره شیره، شکمش بکنی دوباره شیره، برای همه اینها شیره، کلش هم میکنه مثلا میبینی بعد به حد اقلاش، یعنی یه شیر کشیده سرش مونده میگه شیر کشیدم. حالا غیر از بحث صحیح و هم واقعا انسان میمونه که معاوضه الله اینا چیه، این بحث مفصلی داره، بحث تحلیلی مهمی هم داره و زو اثر هم هست که آیا ما الفاظ وزن میکنیم برای ماهیات واقعیه، لذا هرچی از ماهیت واقعیه کشف کردیم صورت ذهنیه ما به عوض میشه، یا وزن میکنیم برای همین یه قدر مشترکی از همین خصوصیات ظاهریه، که به نظر میشه این نظر درست باشه. لذا اگر شما علم و اطلاعات در مورد آب عوض بشه که آب H2O واقعا اینجوری نیست که ما معنای معاوضه علیه که از آب هست، شما در مورد حقیقت آب یه چیزی رو کشف کردی، این تأثیر تو معنای معاوضه علیه نمیداره. البته گفتم بحث مهمی شد، اشاره هم کردم سروش بر اساس همین میگفتش که آقایون فقها باید برن علوم مختلفو یاد بگیرن، به خاطر که این علوم تاثیرگذار در عرض کنم فهم تبایع و حقیقتا، این معنا رو عوض میکنه، لذا برداشت شما از روایت عوض میشه. یه جاهای حرفش درسته، موجبتا جزئیه قبولی که یه جاهای شما وقتی یه اطلاعات علمی داشته باشی برداشت از روایت عوض میشه. مثلا مثال میزنم، مثلا اون روایتی که میگه امام علیه السلام آمد فسد از امام علیه السلام، از امام علیه السلام خون سفید نازل مثلا خارج شد، درست شد؟ خب روایتش هم هست، آقا نولا ما بحث میکنن اگه دم سفید باشه چی باشه، مفصل بحث میکنن. خب شما یه مقدار اطلاعات علمی داشته باشی میفهمی آقا همونجوری که ما یک شبکه خونی تو بدنمون داریم، یک شبکه لنفاوی هم داریم که یه مثلا شبکه لنفاوی تو بدن انسان هم در حال دائما گردشه، ولی فشارش مثل فشار خون نیست و اگه دقیقا رگاش هم جاهاش هم مشخصه، اگه کسی بیاد رگ لنفو بزنه ازش لنف خارج میشه، خون خارج نمیشه. پس اون جایی که مثل پشت گردن و اینا اگه رگ رویه، اگه کسی دقیقا همون رگ فصل بکنه یه مایع ازش خارج میشه، سفید رنگه و خونم نیست. یا عرض کنم خدمت شما اینکه دیگه حالا امام علیه السلام تو بدنشون خون سفید داشتن و اون تحلیلی که راوی اونجا میفهمیده که از امام خون سفید نازل شد، امام براش توضیح نمیدن، ممکنه کلی صور ذهنی شما عوض بشه دیگه، اصلا شما روایت اینجوری نفهمید. حالا من برای خودم روایت به این لحاظ روشنه، یعنی احتمالی که تو بدن ائمه علیهم السلام خون سفید به چرخه و اینجور احتمالات یا روایت بخوام کنار بذاریم، اینا در حد تقریبا صفر میشه. وجه روایت برای گذشتگان روشن نیست، یا مطلب علمی وجه روایت برای شما روشن میکنه، یا همین مسائلی که الان ما داریم، بحث اعجاز علمی قرآن، اعجاز علمی قرآن برای گذشتگان روشن نبوده، اصلا همچی معجزه علمی نداشته قرآن برای گذشتگان، ولی امروزه یکی از محورهای بزرگ قرآن قضیه اعجاز علمی شده. چه روایاتی بوده که اون زمان اصلا تشخیص نمیدادیم، مطالب بوده تشخیص نمیدادیم، امروزه با حرفایی که امروز پیدا شده، خب تا حالا خیلی نمیفهمیدن به غیر عمد ترانه‌ها یعنی چی. حالا که جاذبه کش شده خب خیلی براشون عجیبه که چجوری قرآن با این تعبیر قشنگ تونسته تمام این مطلب رو بفهمونه، که اینها چون ستونی هستن که دقیق میلیمتر میلیمتر نگه میدارن. یعنی جاذبه الان شما نگاه بکنید اکثر کارهای اکتشافی فضایی همش بر اساس جاذبه است. شما اینجا سفینه که به فضا پرتاب میکنن که اصلا سوخت نداری سفینه که از این تو اوبر دنیا بره. الان آپولو بعضیاش الان 18 سال 19 سال 20 سال در حرکته، بعضیشون دیگه از مدار چیز انقدر خارج شدن که دیگه اصلا در دسترس بشر نیستن. ولی خب اینا چه کار میکنن؟ اینا همش بر اساس قوانین جاذبه، انقدر قوانین دقیقه که میلیمتری حساب میکنن، این از اینجا پرتش میکنن میندازنش توی مدار مشتری، از مدار مشتری میندازنش تو مدار زحل، از مدار زحل میندازنش تو مدار اون یکی، هی بر اساس قوانین جاذبه ببینی این انقدر طول میکشه مستقیم اگه تا اونجا بخواد بره راهی نیست. مشکلی که این سفینه نمیتونه سوخت هم کنه، این فقط انقدر سوخت داره که از همین کره زمین بیرون بره، یه ذره سوختی که یه جایی میخواد عکس بگیره، یه ذره میخواد جابجاش بشه. لنگرایی دارن که بعضیاشون مثلا بتونن مثلا حالتی که یکم جابجا کنه، حتی خیلیش با لنگر جابجا میکنن، لنگر هم داشته باشه بعضی جا با سوخت بتونن یکم بر رو برش کنن. تو اون سفینه سوختی که نیست، همه از این قوانین. من میخوام بگم خب اینها قوانین علمی، اعجاز علمی بعد از سالها پیدا میشه. و الا ما موجبتن جزئیه حرف قابل قبوله که علم تاثیر گذاره، ولی موجبتن کلیه که توی همه الفاظ تاثیر میذاره. پس آقایون فقها باید فقه و اصولشون رو ول کنن برن شیمی و فیزیک و چه میدونم حساب دیفرانسیل انتگرال بخونن، این حرف حرف درستی نیست. خب البته حالا یه علاقاته او هو میکنه، ما مجبوریم هو کنیم دیگه. و هذا المقدار مما لا ينبغي الاشكال فيه انما الكلام في انه هل هو موضوع للصوره الذهنيه الثالثه. این مقدار تا اینجا خونده بودیم درسته؟ اذا توضحت خونده بودیم. و اذا توضحت هذه المقدمه، حالا که مقدمه رو برای شما توضیح دادیم، فنقول ما حصل که لا شک فی ان اسم الجنس ليس موضوعا للماهیه اللابشت المقسمی، هیچ شکی نیستش که ماهی اسم جنس وضع نشده است برای ماهیت لابشت مقسمی. خوب خاطر که اصلا مطابقش معقول اولی هم به درد ما نمیخوره. لان هذا الجامع كما عرف بین الحسس و لحظات ذهنیه، این جامع جامعه بین حسها و لحظات ذهنیه است، لا بین الحسس الخارجیه. او خوب که به درد میخوره وضع بکنی مساقش میشه که فقط تصور کنی نماز میخوان، تصور کن نماز میخوان، روزه بگی تصور کن روزه میگیری، این که به درد نمیخوره. که کما انه، البته از این حیث عبادتش خوبه ها، ولی از این حیثش میگه زن بگیر تصور کن زن گرفتی، این که به دردت نمیخوره. پس بنابراین از اون طرفش هم برو نون بگیر تصور کن نون گرفتی، ایشی شکمت سیر نمیکنه که. کما انه لیس موضوعا للماهیت المأخوذه به شرط شیء او به شرط لا، همچنین که وضع نشده است برای ماهیتی که به شرط شیء اخذ شده یا به شرط لا اخذ شده. مشخصه لوضوح عدم دلالت لفظ علی الغیر غیر الداخل فی حق المفهوم. چون ما وقتی انسان رو داریم تصور میکنیم، سفید بودن، سیاه بودن، مؤمن بودن، کافر بودن، اینها خصوصیات توی حق لفظ نیست هیچ. فیتعین کنه موضوعا للماهیت المعتبر علی نحو لابشت القسمی، خب باید وضع شده باشه برای لابشت قسمی. ماهیت محمل هم که ما خارجش کردیم گفتیم. خب حالا لابشت قسمیه، خب این دعوا سر بود؟ نه. و هذا المقدار ما لا ينبغي الاشكال في سر، این که دعوا نیست. و انما الكلام في انه هل هو موضوع للصوره الذهنيه الثالثه، و شده است برای صورت ذهنیه لابشت قسمی. التي تمثل الماهيه لابشت القسمی، شکل دهنده لابشت قسمی همین صورت ذهنیه است. به حد الذي تتميز به عن الصورتين الاخريات، با همین خصوصیت لحاظیش که به خاطر کیفیت لحاظش تفاوت پیدا میکرد از لحاظ لا به شرط شی، به شرط شی و به شرط لا، آیا وضع شده است برای همین صورت ذهنیه با حد لحاظی خودش یا نه برای مرئیش او لذات المفهوم المرئی به تلک صورت، یا وضع شده است برای ذات او مفهومی که به وسیله این صورت شما او رو نشون میدی. و لیست صورت به حدها الا مرآتا لما هو الموضوع له، صورت به حد خودش فقط مرآت و نشانگر معاوضه علیه. پس وضع شده است برای اعم از وجودات به شرط شی و وجودات لابش به شرط لا، یعنی حسه هایی که تو عالم خارجه. چی؟
نه وضع شده برای لاب شرط قسمی، ولی حالا کیفیت وضعش رو میگیم، یعنی کمک گرفتی از لاب شرط قسمی برای که وضع کنی برای وجودات خارجیه. همون نکته که توضیح دادم، فعل الاول یکون الاطلاق مدلولا وضعیا للفظ، بنابر مبنای اول که وضع شده است برای خود صورت ذهنی لاب شرط قسمی، این مدلول و اطلاق مدلول وضعی لفظ می شود. و علثانی لا یکون و کذالک اعم از مطلق و مقیده، لان ذات المرئی و الملحوظ به هذه صوره، اون مرئی و ملحوظی که به وسیله این صورت می خواهیم او رو نشون بدیم وجودات خارجیه، لا یشتمل الا علی ذات الماهیه المحفوظه ضمن المقید ایضا، اون شامل نمی شود مگر او ذات ماهیتی که او ذات ماهیت در عالم خارج در ضمن مقید هم هست، انسان در ضمن انسان عالم هم هست، در ضمن انسان بدون علم هم هست، پس اهم از هر دوتاست. اگه وعد کردی به وسیله صورت ذهنی برای ذات انسان، ذات انسان در عالم خارج هم در ضمن انسانهای عالم محققه، هم در ضمن انسانهای بدون علم محققه، پس در عالم خارج ما و زعله شما، یعنی به معنای اون معنایی که وعد کردی لفظ و برای اون، اونها تو عالم خارج هر دو حسه هستن، به خاطر که در ضمن تو عالم خارج که دو تا حسه بیشتر نداشتیم، عالم و غیر عالم، هم عالم ها انسان درشون وجود داره، هم غیر عالم ها انسان وجود داره، پس مرئی به لحاظ لا به شرط قسمی هم انسان های در ضمن انسان عالم هست، هم انسان های در ضمن انسان غیر عالم، هم افراد در بر میگیره، اما از مطلق و مقیده. و لحاظا اشرنا سابقا، برای همه بود که ما اینقدر بحث مرئی رو پیش کشیدیم تو صفحه قبل، گفتیم که ان المرئی ای باللحاظ از ثالث جامع بین المرئیین و الملحوظین باللحاظین سابقا لنحفاظه فی ما، گفتیم که اون مرئی و اون وجودات خارجیه که به وسیله ماهیت لاب شرط قسمی او رو نشون میدیم و قابل تطبیق بر اونا هاست، اعمن از اون مصادیقی که به شرط شی نشونش میده و اونایی که به شرط لا نشون میده، این رو قبل گفتیم. ولا شک فی ان الثانی هو المتعین، نظر آریستیه که مثل جمیع متأخرین از مرحوم سلطان علما که الفاظ وضع شدن برای ماهیتی که اعم از مطلق و مقیدن، و قد استدل علی ذلک استدلال گفت. آره احسن، به وسیله صورت ذهنیه به شرط لا، چون به شرط لا، چون لا به شرط نشون دهنده دو حسه بود دیگه، ما به وسیله به کمک صورت ذهنیه به لا به شرطی وضع کردیم الفاظ رو برای وضع کردیم برای ذات انسان، اعم از اون مواردی که تو عالم خارج، به این هم توجه نداریم ها، یعنی ما وضع کردیم ذات انسان مد نظر ماست، تو خارج که نگاه میکنی مطلقاً ذات انسان هستن، مقیدم ذات انسان هستن، نه نگرفته، او کلی در عالم خارج نیست.
این بازاوی حکایتگریش
میگوید
از زاوی مرآتیت حکایتگریش دیگه،
ما چیز رو که نگاه کردیم، ما وضع کردیم برای مصادیقی تو خارج هستن، مصادیقی تو عالم خارج هستن، ذات انسان به ما هو و کلی تو عالم خارج نیست. حالا این رو باشه سر جای خودش توی بحث استصحاب که برسیم، اونجا قول رجل همدانی رو آیستد مطرح میکنه مفصل، اونجا ایشالله براتون به فضل الهی توضیح خواهم داد که اصلا حرف رجل همدانی چیه، حرف مشهور چیه، و اصلا تقریب مشهور که معمو تقریب مرحوم ابن سینایی از حرف رجل همدانی غلطه، آیستد یه تقریب درستی از حرف رجل همدانی میده، این تفصیلاتش میده سر جای خودش، الان شما ذهن تو سر او بحثا نبر، سر واسه که الان همه وجودات خارجی، زید انسان ها که تو عالم خارج هستن، انسان های مختلف، ما از مجموع اینها مگر یک مابل اشتراک نگرفتیم، این مابل اشتراکی گرفتیم معاشر گفتیم ما اسم انسان، درست شد؟ خب این انسانی که ما از عالم خارج، مفهوم انسان لفظشو ولش کن، از لفظ براش نذاشتیم، اون مفهوم انسانی که در عالم خارج از عالم خارج گرفتیم، این هم در ضمن انسانهای عالم از هم در ضمن انسانهای، سه جور میتونیم لحاظش کنیم، یا با قید لحاظش میکنیم، خب حساس خارجش میشن انسانهای عالم، یا به قید به شرط لا لحاظش میکنیم میشن انسانهای غیر عالم، یا لا به شرط لحاظ میکنیم، این نشون دهنده هم عالم است هم غیر عالم است، لفظ رو وضع کردیم به کمک این صورت ذهنیه برای همه ای وجودات خارجی. ولا شک فی ان الثانی هو المتعین، شکی نیستش که دومی متعینه، و قد استدل علی ذلک اولا بالوجدان العرفی واللغوی، هم وجدان عرفیمون میگه لفظ شده است برای وجودات خارجی هم لغوی، و ثانیاً به ان الاطلاق حد لصورت ذهنی از ثالثه، این اطلاق یه حد برای صورت، حد یعنی تعریفشه، یعنی اون چیزیه که حدود، یعنی اون چیزی که تمایز ایجاد میکنن بین یک مفهوم و مفهوم دیگه. یعنی به خاطر همین قید اطلاق بودن و لا به شرط بودن ما تفاوت داشتیم با صورت به شرط شی و صورت به شرط لا، درست شد؟ پس اطلاق بودن یه قید ذهنیه. حالا که یه قید ذهنی شد، فاخصه قیدن، اگر بخوایم تو معاوضه الله عقصش بکنیم، معناه وضع لفظ لصورت ذهنی المعدده به، یعنی لفظ وضع کردیم برای صورت ذهنیه که معین و مقیده به اطلاقه، و هازا یعنی ان مدلول لفظ امر ذهنی ولا ینطبق على خارج، باید بگیم امر ذهنیه بر خارج منطبق نمیشه. پس باید بگیم ما وضع کردیم لفظ رو برای ذات صورت. خوب گوش کنید اینجا چجوریه، باز بعدا اشکال نکنید، من برای تقریب بزنیم توضیح گفتم ها، باز بعد نگید که دقیقا وضع شده از برای وجود خارجیه، نکنید به کمک لفظ. شما یه ذات معنا یرحمکم الله بدون در نظر گرفتن این لحاظات اگه نگاه بکنید، همون که گفتم از عالم خارج یه چیزی آمدید انتزاع کردید دیگه، اون چیزی که انتزاع کردید قابل تطبیق بر همه افراد خارجیه. در واقع لفظ وضع شده برای همو، ولی به چه کمکی؟ به کمک همین تصویر ماهیت لا به شرطی. وضع کردید برای ذات اون ماهیتی که قابل تطبیقه هم برای حسها هم برای حسها، قید ذهنیش شما تصویر نکردید. حواستون باشه که مستقیما که برای خارج وضع نمیشه، یکی میگیم برای خارج وضع میشه، منظور اون به کمک همیه، به کمک این تصور ماهیت لا به شرطی وضعش کردی برای همون چیزی که از خارج انتظارش کرده بودی که قابل تطبیق میشه بر عالم خارج. این میشه تصویر صحیح وضع. پس بنابراین ما میخوایم کمک بگیریم از این ماهیت لا به شرطی که به وسیله او بتونیم الفاظ رو وضع کنیم که قابل تطبیق بر افراد خارجی باشن. این خصوصیت ذهنیه رو شما باید از صورت ذهنیه معاوضه الله بکشید بیرون، ولی معاوضه الله مقید به یک قید خاص میشه. لذا میگم وضع شده برای ذات ماهیت، همون معاول اشتراکی که از عالم خارج گرفتیم، ولی ما معاول اشتراک رو به چه وسیله تصویرش کردیم؟ به وسیله لحاظ به شرط لایی؟ نه. به وسیله لحاظ به شرط شیعی؟ نه. به وسیله لحاظ لا به شرطی رو تصویر کردیم، این رو حاضر کردیم، لفظ رو وضع کردیم برای همین ذاته. این ذاته هم قابل تغییر بر مقیده هم بر مطلقه. هازا تمام کلام در این بحث. و علا هازا فاسم الجنس لا یدل به نفسی علی الاطلاق کما لا یدل علی تغییر، با هر دوتاش قابل سازگاره. لذا حواستون باشه بنابر این مبناست که اگر شما لفظ رو به صورت تعدد دال و مدلول به کار ببرید در معنای مقید، مجاز پیش نمیاد. حالا این رو باز بعد میگیم. وقتی میگه الانسان العالم، شما انسان رو به کار بردی در مطلق از مطلق و مقید، به وسیله عالم هم عالم رو شما فهموندید، درست شد؟ پس بنابراین مجاز پیش نمیاد، ولی بنابر مبنای قدما شما لفظ انسان رو وضع کردی که استعمال کنی در موارد مطلق. لذا الان یه شبهه‌ای وجود داشت که وقتی لفظ مطلق رو وضع می‌کنی در موارد مقید، به این میگه الانسان العالم، شما اینجا لفظ انسان رو به کار نبردی که در مطلق، انسان رو به کار بردی برای فهموندن حسه مقیده. پس بنابراین این اختلاف بود بنابر نظر قدما که باید توجیه میکردن که چگونه اینجا مجاز پیش نمیاد. حالا اون بحث سر جای خودش وارد چم طول میگیشه، مهم میزنم برای ما. نه برای مطلق وضع نشده، برای ذات ماهیت. این میخواد انسان رو منه نه مطلق نیست، وضع شده است برای که ذات انسان رو بفهمونه. اینقدر داریم تأکید میکنیم میگیم ذات انسان در ضمن مقیده هم هست، من بیشتر از ذات انسان رو نمیخوام بفهمونم، یعنی نمیتوانم. لفظ انسان بیشتر از ذات انسان رو نمیتونه بفهمونه. اگه یه لفظ دیگه آمد مقید رو هم فهموند، به کمک او خب مقید هم میفهمید. اگه نیامد استعمال وضع شده برای ذات انسان. چرا خوب گوش کنید، همینجا اگر شما بدون قرینه لفظ رو استعمال کنید در حسه مقیده، بازم مجازه. به خاطر چی؟ چون لفظ شده برای ذات، نه ذات به همراه قید، اگه بدون قرینه. ولی با تعدد دال و مدلول اگه استعمال کنی مشکلی پیش نمیاد. لفظ انسان ذات انسان رو میفهمونه، حالا این ذات انسان چیز دیگه کنارش نیامد، به مقدمات حکمت کشف میکنیم ذات ماهیت مد نظره. اگه یک لفظ دیگه مثل عالم کنارش آمد، به وسیله قید و قیدش رو میفهمیم. الماء الفرات، آب آبشو میفهمونه، فرات فراتشو میفهمونه، منافاتی هم نداره، چون لفظ ما رو وضع نکردیم فقط برای جاهایی که قید همراهش نباشه. اگه وضع کرده بودیم فقط برای ماهیت مطلقه، یعنی برای جاهایی که قید همراهش مثلا نباشه، یا برای ماهیت به شرط لا اگه وضع کرده بودیم، این مشکل پیش می اومد. ولی ما وضع نکردیم برای ماهیت به شرط لا، ما وضع کردیم برای ماهیت لا به شرط. این فقط ذات انسان رو میفهمونه، یه قید دیگه آمد یک نکته دیگر فهمون، ربطی به ما نداره. خب این بحث تمام. بحث بعدی که آقای صد وارد میشن که کلیاتش جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، تقابل بین اطلاق و تعقیده. این بحث آقای صد اینجا خیلی بالاجمال تنها جایی که تو علاقات میگن اینجا، اونم تو یک پاراگراف سرتای بحث جمع میکنن، میگن کلا تو تقابل ثبوتی بین اطلاق و تعقید سه تا نظریه هست، یا این تقابل رو تضاد میدونن، یا تناقض میدونن، یا ملکه و عدم ملکه میدونن. درست شد؟ خب آقای خویی رابطه بین اینا رو تضاد میدونه، چون همجور که از منطقیاتونه زده این امران وجودیانن که لا یشتمان و لاکن یرتفعان، چون لاکن یرتفعان پس حالت ثالثه برایشون تصویر میشه. آیه صدر چی تصویر میکنه که رابطه رو، آیه خویی چی تصویر میکنه که دوتا امر وجودی میشن، هر دوتا رو امر اطلاقی، امر وجودی، یعنی دوتاشون دوتا لحاظ تصویر میکنه. میگه تقیید لحاظ قیده، اطلاق لحاظ رفض القیده، با همون توضیحی که خدمتتون دادم. مرحوم نایتی هم که رابطه رو ملکه و عدم ملکه میدونه، چی ثبوتی چی اثباتی، که حالا خیلی ها مرحوم ناینی رو متهم میکنن، میگن که خلط کردی شما بین اطلاق ثبوتی و اثباتی. تو اطلاق ثبوتیشون تصریح میکنه که رابطه ملکه و عدم ملکه است، یعنی اطلاق در جاییه که امکان قید وجود داشته باشه. خب آیه صدرم که رابطه رو تناقض میگیرن سر جای خودش توضیحش دادیم. حالا ثمرات و تفاوت اینها چیه؟ دو تا تفاوت رو آیه صدر اینجا ذکر میکنن. تفاوت اول اینه که بنابر مبنای آقای ارسلان خدمت شما خویی، اهمال معنی داره، یعنی ثبوتن اهمال تصور داره، مگر با یک برهانی اهمال ثبوتی رو رد کنه که آیست برهان آقای خویی اونجا ذکر نمی کنن. چرا وقتی رابطه تناقض شد؟ خب وقتی دوتا امر وجودی مرتفع بشن، همین اطلاق آقایست که عدم لحاظه اهمال آقای خویی میشه. درست شد؟ فقط آقای خویی نظری دارن، به یه برهانی اهمال رو رد میکنن، هزا میگن زدین لا ثالث له ماست. او افنون که از آدم حکیم هنگام تصور یکی نسبت به بیوت توجه نداشته باشه یه امر محاله، به شرطی که حکیم باشه ها، مراد از حکمت اینا یعنی علم داشته باشه، توجه. حواستون باشه که نگید خب آقای جوری که آقای مجلس شورای اسلامی که حکمت نداره دیگه، 5 سال این قانون تصویب میکنن دوباره میان برمی‌دارن باز دوباره. نه، اینها جهله، اینا در واقع نسخه. متوجه میشید؟ وقتی قانون رو جعل میکنن اطلاق مطلقا جعل میکنن، ولی چون جهل به مصالح و مفاسد و جهل به قیود دارن به این مشکل برمیخورن. الان که از مشکلات قوانینی که مجلس مینویسه میره شورای نگهبان، خب شورای نگهبان به یه تیکش ایراد میگیره، اینو من خدمت چند تا از بزرگان گفتم، میگن همینجوری هم هست، قانونش هم باید عوض بشه، ولی این عوض شدنش به اختیار چیز نیست، باید تو قانون اساسی یه جای عوض کنه. قانون مجلس الان یک قانون رو مینویسه، این اطلاقش اشکال داره، میره شورای نگهبان، شورای نگهبان میگه آقا اینجا رو دربر میگیره، اینجاش خلاف شرعه. درست شد؟ خب وقتی اینجا میره مجلس، مجلسی از زود ور میدارن، یه قیدی میزنن، او قیدی که میزنن اعم از موردی که مد نظر شورای نگهبانه، حالا بعد دیگه تعبیر زرد میشه، سواد که نیست، حالا بالاخره ملایی که اونجا نیست که براشون توضیح بده که این قید دقیقاً چی قیدی باید زده بشه، یا حداقل یک از فقهای شورای نگهبان یا حداقل بنویسن. من با جام گفتم بابا شما به مجلس بنویسید که اون میزانی که مشکل حل میکنه این مقداره، شما اگه اینجوری بنویسید مشکل حل میشه. معنی مشکل سریه که شورای نگهبان فقط میتونه به اطلاق ایراد بگیره، نمیتونه تو بگه بهشون که دستور بده. میگم خب بابا دستور ندید، اینقشم بنویسید که آقا اگر اینجوری هم باشه، یا تعامل کنید، یکی بره اینجا بگه آقا ما این قیدم بزنیم، مشکل برطرف میشه، قانون رو برمیدارن قید هم میزنن ناقص میشه. الان موارد متعدد ما تو بررسی قوانین به همین مشکل برمیخوردیم که معلوم هم بود، برای ما کاملا مشخص بود که اینجا به خاطر این شبهه شورای نگهبان آمدن این رو زدن، این قانون تغییر دادن، اونا میان قید اعم میگیرن، قید اعم که فرض کنید، بعد میاد شورای نگهبان، قانون ناقصه، ولی شورای نگهبان نمیتونه به نقص قانون، الان یکی از مشکلات قانون اساسی ما همینه که شورای نگهبان میتونه به اطلاقات و عمومات ایراد بگیره، به نقص قوانین نمیتونه ایراد بگیره، چون نقص قانون، نبود قانون، نه خلاف قانون اساسی نه خلاف شرع میشه. یعنی یکی از مشکلاتشه. خب حالا نگاه کنید، این که اونا این کارو میکنن به خاطر اینکه واقعا متوجه نیستن، یعنی اینا عملا نسخ اول تو ذهنشون مطلقه، بعد میره خب مثلا میفهم متوجه نیستن که اینجا کار مشکله. لذا توی قوانین عقلایی ما هم اینا واقعا اهمال نیست، خیلی از این موارد نسخه. حالا بعد ما میخوایم تفسیر کنیم بگیم اینا مثلا، اصلا من قبول ندارم خیلی از این موارد عام و خاصایی که ماها اجرا میکنیم، مثلا عام و خاصا خیلی وقتا عقلایی نیست، تو بعد از قوانین هم نمیشه عام و خاص به معنی که بگیم متکلم قانونگذار مراد خودش رو معین کرده. البته به لحاظ محتوایی اثر نداره، ولی من میخوام بگم توی جمع عرفی خیلی وقتا اینجوری نیست. ائمه تو لوح محفوظ همه چیز نوشته، یه امام عام میگه، میگه امام رضا خاصش میگه، متوجه میشن. ولی تو قانونگذار ما اینجوری نیستش که هر جا عام میگه زیلش تفسیرهاش هم میزنه، اگه زیلش یه تفسیری نزد معلوم میشه متوجه نشدن به اینکه اینجا یه مفسده وجود داره یا مصلحت از دست رفته وجود داره. خب پس بنابراین اهمال در مقام ثبوت علل قاعده از انسان حکیم که آگاه به مصالح و مفاسد باشه مستحیل، این برهان آقای خویی آقای صدر هم بهش اشاره نمی‌کنه، ولی ثبوتاً تصویر داره. ولی بنابر مبنای آقای صدر اهمال تصویر نداره، به خاطری که اینا با هم دیگه نقیض اینن. بنابر مبنای آقای نائینی هم اهمال تصویر داره، جایی که تقیید محال باشه خب اطلاق هم میشه محال، درست شد؟ جایی که تقیید محال باشه خب اطلاق هم میشه محال، نه اطلاق نه تقیید، خب میشه مهمل. پس بنابر مبنای صد اهمال در مقام ثبوت معنی نداره، بنابر مبنای آقای خویی معنی داره ولی به خاطر قرینه و برهان حکمت منتفیه، بنابر مبنای آقای نائینی امکان هم داره منتفی هم نیست. خیلی وقتا تو عالم ثبوت مهمله. چجوری میشه تو عالم ثبوت نشه قیدی رو زد؟ خیلی پیش میاد. اصل علم به حکم در موضوع حکم خیلی ها میگن مستحیله، اصل قصد قربت در موضوع حکم خیلی ها میگن مستحیله، بالاخره درست میگن یا غلط میگن بحث دیگه ایه. ولی کسی که این استحاله ثبوتی رو قائله میگه نمیدونه مولا قصد قربت رو در متعلق امرش اخذ بکنه، پس بنابراین در نظر این تقیید امر به قصد قربت میشه محال، چون تقییدش محال اطلاقش میشه محال، میشه اهمال. پس بنابر دو تا مبنا اهمال معنی داره، بنابر مبنای صد اهمال معنی نداره. نکته دوم اینه که بنابر مبنای آقای نائینی امکان تقیید و امکان اطلاق وابسته به امکان تقییده، درست شد؟ یعنی این خاصیت ستا رابطه است، اگر اطلاق محال شد، تقیید محال شد، اطلاق هم میشه محال. در صورتی که بنابر مبنای آقای صد اگر تقیید محال شد اطلاق میشود ضروری، اطلاق میشود ضروری. بنابر مبنای آقای خویی چی؟ بنابر مبنای خویی ابتداعا نه، ولی با لحاظ او برهانی که ایشون میارن هر جایی که اطلاق تقیید محال شد اطلاق هم میشود یه جورایی ضروری، اگه نتونست مولا تقیید لحاظ بکنه، مولایی هم که حکیمه. فقط همین نکته رو من اینجا روشن کنم براتون که این بحث اختلاف سوریه، تو محتوا تاثیر نداره. درسته که آقای صدر میاد میگه اگر یه جایی تقیید شد اطلاق میشود ضروری، ولی از این اطلاق ضروری نمیتونه کشف بکنه. چرا؟ چون اصلا ما تو بحث اطلاق و تقیید رابطه بین اطلاق تقیید اثباتی هم که ملکه و عدم ملکه است روشنه دیگه. تو آلما همیشه تو مراحل مختلف اطلاق هر مرحله رو میخوام ازش کشف بکنیم، اطلاق در مرحله بالاتر، او چیزی که مد نظر منه اطلاق در اراده و مصلحته، ما دنبال این هستیم. ولی خب ابتداعا مراحل چیه؟ مولا اول ملاک میبینه، اراده میکنه، جعل میکنه، ابراز میکنه. ما برای که بو بالا برسیم باید مرحله به مرحله عقب بریم، همین اساطات و تطابقا رو. تو خود مرحله لفظ سه تا مقدمه جاری میکنیم تا اینکه بتونیم به چی برسیم؟ به عالم ثبوت یا عالم جعل برسیم. معلول تصور نگاه میکنیم، اصالت و تطابق با مراد استعمالی جاری میکنیم تا بتونیم اصالت و تطابق با مراد جدی مولا درست بکنیم و بعد از مراد جدی مولا کشف بکنیم جعل رو. سه چهار مرحله میریم تا جعل کشف بشه، بعد میخوایم از تطابق جعل رو کشف کنیم اراده رو، از اراده کشف کنیم ملاک رو. پس بنابر این هر جایی تو این مراحل یک طرفش به مشکل برخورد، یعنی مولا تو عالم اثبات و ابراز دهن مولا رو گرفتن، نذاشتن مولا کلمه رو بگه، خب ما اینجا نمیتونیم از اطلاق و عدم قید در کلام مولا کشف بکنیم چی را؟ کشف بکنیم عدم وجود قید در جعل مولا رو. امام اینجا نشسته میگه میخوام بنده آزاد کنم، افطرت و افطاری کردم در ماه مبارک رمضان، حضرت میگن اعتق رقبتن. خب اگه بگن اعتق رقبتن مؤمنه، گردن
امام رو میزنه یا حاکم جائر. پس بنابراین امام اینجا نمیدونن قیدو بگن. شما اینجا نمیتونی کشف بکنی که جعل مولا عتق رقبتن باشه، چون باید احراز بکنی که مولا در مقام تقیه نیست، دهن مولا رو نگرفتن، مولا در مقام بیانه. اگه مولا نمیخواد قید رو بیان کنه، مثل که خودش میگه که آقا من هر وقت تو مجلس فلانیم در مقام اصل جعلم یا مهملم یا در مقام تقیم، نمیخوام مطلب رو بیان کنم. اگه قرینه ای داره که مولا در مقام بیان نیست، نمیتونی کشف بکنی که حتما در جعل مولا و در عالم ثبوت مولا و در مرحله اعتبار و جعل هم قید لحاظ نشده. اینجا میگن رابطه بین اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی رابطه ملک و عدم ملک است. یعنی وقتی میتوانید از اطلاق اثباتی اطلاق ثبوتی را کشف بکنید که تقیید ممکن باشد، یعنی امام بتونه قیدش رو بیان کنه. اگه نتونستید قید رو مولا بیان بکنه، شما نمیتونید اینجا اطلاق رو کشف بکنید. این دو تا چهار تا هم هست. قید تو مراد مولا است، تا میاد بیان کنه دهن مولا رو میگیرن. حالا یا فیزیکی دهن مولا رو میگیرن یا حاکم اونجا نشسته که مولا خودش جلوی دهنش رو میگیره. وقتی امام نمیتونه قیودش رو بیان کنه، ما نمیتونیم کشف بکنیم. حالا از این نکته میخوام یه استفاده رو بکنم که درسته بعضی وقتا شما میگی آقا اصلا ما با عالم اثبات کار نداریم. اگر اخذ قصد قربت در متعلق ام محاله، ما اطلاق ثبوتی رو به ضرورت کشف کردیم، مثلا دنبال اطلاق اثباتی نیستیم. میگیم درسته اطلاق ثبوتی رو به ضرورت کشف کردیم، ولی نکته مهمی که تو سراسر کتاب میخوایم ازش استفاده کنیم اینه که این اطلاق ثبوتی به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر که هیچ چیزی فایده نداره. حالا بالاخره ذات این مطلق دیگه، مگر یه چیزی که خارج از میگه آقا رنگ این دیوار سیاه، میگه خب سیاه بشه چی فایده داره؟ میگه من به فایده چه کار دارم؟ این هست، این کلام مطلق هست، خاصیت اطلاقیه، فایده نداره، هیچ فایده هم نداره. کسی میگه خب مولا چرا اینجوری کرد؟ خب چاره ای نداشت مولا. نه میخوام بگم، ما میخوام بگم مطلق، خب نمیشه این اطلاق سو مولا نمیتونسته. وقتی رابطه بین اطلاق و تقیید نقیضینه، شما نمیتونه قید لحاظ بکنی، خب ضروری مطلق لحاظ کنی دیگه، کار دیگه میتونی بکنی بکن. اگر رابطه بین شی نقیضینه تقیید هم محاله، مولا مجبور اطلاق لحاظ کنه دیگه، فایده نداره. خب فایده نداشته میشه مولا کار دیگه ای نمیتونه بکنه، مجبوره دیگه. شما خودت میگی ضروریه، یعنی اجباره، دست مولا نیست، به اختیار نیستش. اینجا تقیید به اختیار مولا نیست، مولا نمیتونه قید لحاظ کنه، محاله، خب مجبور مطلق بیاره. ولی اطلاقه به درد میخوره نه به درد نمیخوره، به این معنا که اطلاق ضروریه در مقام ثبوت کاشف از اطلاق در اراده مولا نیست. و هازا نکتتون فنیتون اساسیه فی جمیع بروس علم و اصول، بهش توجه داشته باشید که خیلی وقتا اطلاق ضروریه، ولی اطلاق ضروری تو مرتبه اراده کمتر پیش میاد، چون استحاله در مرتبه اراده ما تقریبا نداریم. حالا اگه یه جای استحاله در مرتبه اراده داشتیم، گفتیم تعلق، چون حتی نسبت به عقص قصد قربت و اینها هم آقایون میگن مثلا تحریک غیر قادر جایز نیست، ولی اراده تعلق بگیره به عمل غیر قادر هیچ اشکالی نداره، اراده تشریعی تعلق بگیره. حتی حالا یه بحثی داریم، برسیم اونجا توضیح میدم. آقای صد میگه اراده تکوینیه هم ممکنه تعلق بگیره. مثال میزنه به کسی که شلل اعضا داره، اعضا شله ولی حواسش نیست که اعضا شله، یه دفعه که واقعا اراده میکنه از جا پاشه ولی نمیتونه از جا پاشه. اینجا اراده هست، یعنی همو اراده، یعنی شوق اكيد مستتبع حرکت عضلات هست، ولی به نتیجه هم اینجا نمیرسه. حالا اینو بشه سر جای خودش براتون مفصلا توضیح میدم. پس بنابراین اراده هم ممکنه بگیم محاله، حتی اگر تصویر کردید یک جایی که اراده محاله به یک ماهیت مقید تعلق بگیره، اونجا هم اراده مطلقه، ولی بازم به درد نمیخوره، چون این اراده مطلقه کاشف از ملاک مطلق و جعل مطلق نیست. حالا تمام کلام در این بحث، التقابل بین الاطلاق و التقید، عرفنا ان الماهیه عند ملاحظتها من قبل الحاکم او غیرهی، هر ماهیتی که یک حاکم یا یک فردی میخواد لحاظش بکنه، تارتن تکون مطلقه و اخرى مقیده. گفتیم ممکنه ماهیت مطلق بشه، ممکنه ماهیت مقید بشه. و هازان الوصفان متقابلان، اینا دو وصف متقابلن، غیر ان الاعلام اختلفوا فی تشخیص هویت هازا التقابل، دعوا دارن. فهناك القول بانه من تقابل تضاد، بعضی اینها رو ضدین میگیرن، فهو مختار السيد الاستاذ آی خویی میفرماید. و قول الاخر بانه من تقابل العدم والملكه، بعضی ها میگن رابطهشون رابطه ملکه و عدم ملکه، که قول مرحوم ناینی رحمت الله علیه. و هو قول ثالث بانه من تقابل تناقض، بعضی اینا رو رابطه نقیضین میگیرن، که خود آی صد جزء طرفداران این دسته است. و ذالک لان الاطلاق ان کان هو، این بر اساسی داره که اطلاق رو چی تعریف میکنن که تقیید در مقابل
جوابش چی میشه. اگر گفتی امکان این اطلاق مجرد و عدم لحاظ وصف العلم از وجودن و عدمن، گفتی فقط مجردی که شما وصف رو لحاظ نکنید، خب این رابطه میشود تناقض. تم القول الثانی. و امکان اطلاق لحاظ و رفض القیود، اگر ببخشید ها گفتی میشه تم القول مثالث. و امکان عدم لحاظه حیث و یمکن لحاظه، مثل بصر رو که تعریف میکنن که عما رو میگن که عدم بصر است در جایی که بصر معنی داشته باشد، لذا دیواری که درش بصر معنی نداره کورم برایش صدق نمیشه، کسی نمیدونه دیوار کوره، کور در جایی که قابلیت بصر باشه، لذا اینجا در مورد دیوار هم عدم ملکه است، هم نه ملکه نه عدم ملکه، هیچ کدوم نیستن، رابطه ملکه و عدم ملکه است بین بینایی و بین عدم بینایی و کوری. و امکان عدم لحاظه حیث و یمکن لحاظه، اینجوری تصویرش کنیم، تم القول الثانی. و امکان الاطلاق لحاظ و رفض القید، با همون تصویری که گفتم، خب تم القول الاول که مبنا آن خویه. و الفوارق بین هذه الاقوال تظهر فی ما یلی، در چند مورد با هم اختلاف پیدا میکنن. اول همه حالت اهمال، لا یمکن تصور حالت ثالثه غیر الاطلاق و تغییر علی القول الثالث، بنابر نظر ثالث حالت ثالثه اهمالی بین اطلاق و تغییر معنی ندارد. لاستحالت ارتفاع نقیضین، چون ما آیستی که نقیضین میدونیم محاله که نقیضین با هم دیگه مرتفع بشن. ولی و یمکن افتراضها علی القولین الاولین، بنابر مبنای آی خوی و آی ناینی ممکنه. و تسمی به حالت الاهمال، البته عرض کردم آی خوی برهانی دارن که بر اساسش اهمال مولای حکیم در مقام ثبوت رو محال میدونن. دوم یرتبط امکان الاطلاق به امکان تغییر علی القول الثانی، بنابر مبنای مرحوم ناینی اطلاق در جای ممکنه که تغییرم ممکن باشه. فلا یمکن الاطلاق فی کل حالت لا یمکن فی حد تغییر، هر جایی که تغییر محال شد مثل عقص علم یا قصد قربت، اطلاق هم محال میشه. و مثال ذالک ان تغییر الحکم بالعلم بهی مستحیلون، یه عده قائلن که تغییر علم حداقل آیستد خودشون جزو کسان که قائلن که عقص علم به جل در موضوع جل و عقص علم به مجعول در موضوع مجعول محاله، یه چیزیشون تصویر کردن که ما نفهمیدیم، حالا توضیحش تفصیلا میاد، عقص علم به جل در موضوع مجعول، حالا ما این متوجه نمیشیم، حالا مهم هم نیست مثل حرفای دیگه که متوجه نمیشیم، ولی اینو نمیتونیم تصویر کنیم چی میفرمان آیستد. ولی بالاخره حالا خود آیستد عقص علم به حکم در عته بنابر مبنای فعلیت آیه ناینی میفهمیم، بنابر مبنای فعلیت آیه سعد که یک امر وهمیه، هیچی نداره، هیچ وجود خارجی نداره، نمیفهمیم این اهم وهمی چه کار میکنه وقتی مرتبه ای نیست که توش عقص بکنیم. خب هرچی میخوایم باید تو جل عقص کنیم. حالا تفصیل حلقه ثانیه تفصیلا گفتم، اینجا هم تفصیلا میگم انشاءالله. ولی آیستت خودشون پذیرفتن که عقص علم به حک در موضوع عقص علم به جل در موضوع جل محال، عقص علم به مجعول در موضوع مجعول هم محال، خودشون که رو پذیرفتن. فیستحیل الاطلاق ایضا علی القول المذکور، بنابراین اطلاق هم محاله بنابر قول مذکور، بنابر مبنای مرحوم ناینی، لان الاطلاق بناء علیه هو عدم تغییر فی الموضع القابل، چون اطلاق عدم تغییر بود در جایی که صلاحیت تغییر داشته باشد، فحیث لا قابلیت للتغییر لا اطلاق، میشه اهمال، اینا به هم دیگه مرتبط هم هستن. و هذا خلافا لما اذا قیل به ان مرد و تقابل بین الاطلاق و تغییر الى تناقض، اگه حرف ماه سعد رو بزنین نه اینجوری نیست، فان استحالت احد ماهی نیزن توجب کون الاخر ضروری، یا استحالت ارتفاع نقیزن، اگر تغییر محال بشه اطلاق ضروری میشه، اگر اطلاق محال باشه تغییر ضروری میشه. و اما اذا قیل به ان مرده الى تضاد، اگه گفتیم مردش به تضاده، فتقابل و تضاد به طبیعته لا یفتر از امتناع و احد المتقابلین به امتناع آخره ولا ضرورت، تضاد نه امتناعی رو اثبات میکنه نه ضرورت رو، یکی بود ممکنه یکی دیگری، عرض کنم خدمت شما اگر یکی نبود، اگر یکی باشه دیگری قطعا نیست، ولی اگر این نباشه او که دیگه ممکنه باشه، ممکنه اگر دیوار سفید باشه قطعا سیاه نیست، ولی اگر سفید نباشه ممکنه سیاه باشه، ممکنه زرد باشه، ممکنه قرمز باشه، ممکنه آبی باشه، این خاصیت تضاده. فقط نکته که وسط هست، چون آقای خویی آمدن گفتن در اینجا اهمال ممکن نیست، اگر شما تضاد تغییر رو اثبات، استحاله تغییر رو اثبات کردی، علل قاعده مولای حکیم باید اطلاق لحاظ بکنه، چون شما گفتی که از کنون خدمت شما ضدین لا ثالث له، اگر اطلاق مستحیل تغییر مستحیل باشه اطلاق اطلاق میشه، اطلاق ولی نه ضروریه به ذات میشه، ضروریه به العرض میشه، به خاطر که اهمال ممکن نیست، مولا حتما باید اطلاق لحاظ کنه، یعنی باید لحاظ رفض القیودی بکنه. مگر اینکه آقای سعد آقای خوبی بگه اهمال ممکنه. اگه بگه اهمال ممکنه عدم لحاظ آقای سعد میشه. مشکلی که آقای خوبی میگه اهمال ممکن نیست. و صحیح هو القول الثالث دون الاولیین. قول دو تا قول اول درست نیست. قول صحیح قول ثالثه. چرا؟ ایشون آقای سعد برهانش رو گوش کنید توضیح بدم این تمام بشه. آقای سعد میفرمایند به خاطری که ما از اطلاق چی میخوایم؟ ایشون میگن مراد ما از اطلاق او خصوصیتی که به وسیله او مفهوم صلاحیت پیدا بکنه تا اینکه همه افراد رو بفهمونه. درست شد؟ آیستد میگن که ما برای که بخواد صد نکنید خوب گوش کنید برهان آیستد چیه، این مهمه چون همتون تو ذهنشون ممکنه باشه خب رفسال خوبی ده آیستد آی خوبی درسته. آیستد میگه آقا به تعبیر من میگه وقتی ماها میدونیم تو عالم خارج که همین که لفظ رو لحاظ لا به شرطیت بکنیم به این معنا که هیچ قیدی رو لحاظ نکنیم صرف عدم لحاظ باشه، وقتی ماها میدونیم که صرف عدم لحاظ کافیه چه ضرورتی داره بیان بریم رفسال خوبی بکنیم؟ ماها عملا رفت القیودی انجام نمیدیم. کاری که ما انجام میدیم اینه که آره فقط تنها کاری که میکنیم همین قید رو لحاظ نمیکنیم. وقتی من میبینم با عدم لحاظ کاملا به مقصود خودم میرسم، همین که لحاظ نکنم عدم لحاظ باشه به تعبیر ما آدم کار زائد انجام نمیده. شما عدم لحاظ هم که داشته باشی اصل کاری نکنی با همین عدم لحاظ به مفهوم میرسی، چون دلالت میکند بر ذات ماهیت و ذات ماهیت قابلیت ذاتی دارد بر انطباق بر افراد مقیده و بر افراد غیر مقیده. پس بنابراین وقتی شما میفهمی با این عملیات ساده به نتیجه خودت میرسی چه ضرورتی داره که بیای قیود رو ولو به طور اجمال تصور کنی بعد رفض کنی همه قیود رو؟ شما میخوای در عالم خارج متکلم بفهم مخاطب بفهمه که مراد شما ذات ماهیته، هم بر این حس سر شما میشه هم بر اون حس سر شما میشه. شما با لحاظ لاب شرطی به معنای عدم لحاظ هم به همون نتیجه میرسی. چرا لاب شرط رو حتما بخوای تصویر کنی، اطلاق رو بخوای تصویر کنی که رفض القیود شده؟ میگن نیاز به رفض القیود نیست. و صحیح هو القول الثالث دون الاولین و ذالک لان الاطلاق. ما از اطلاق چی قصدی داریم، چی ارادهی داریم؟ نرید و بهی الخصوصیه التي تقتضی صلاحیت المفهوم للانطباق على جمیع الافراد. ما میخوایم مفهوم ما صلاحیت انطباق بر همه افراد پیدا بکنه و هذه الخصوصیه یکفی فیها مجرد عدم لحاظ عقل القید الذي هو نقیض للتقید. هم عدم لحاظ قیدی که نتیجهش میشود که اطلاق و تقید با هم نقیض میشه همین کافیه. لان کل مفهوم له قابلیت ذاتیه للانطباق على كل فرد. لازم نیست با رفض القیود بگیم آقا هیچ قیدی دخیل نیست این بر همه افراد قابل تطبیقه. نه، همین که ذات ماهیت رو بیاری خب ذات ماهیت قابل تطبیق بر همه افراد دارد. خب پس حالا که مفهومی قابلیت ذاتی انطباق بر هر فردی دارد که یحفظ و فیه ذالک، هر فردی که مفهوم درش محفوظ باشه این مفهوم قابلیت تطبیق دارد و هذه القابلیت تجعله صالحا لاسراء الحكم الثابت له الى افراد شمولیا و بدلیا. همین قابلیت صلاحیت داره که حکمی که میخوای بکنی بر این ماهیت او حکم رو ورداره ببره به همه افراد شمولی و بدلیش قرار بده. و هذه القابلیت به حکم کونها ذاتیه لازمتون له. این قابلیت به خاطری که یک قابلیت ذاتیه ملازم با طبیعته و لا تتوقف على لحاظ عدم عقص القید. لازم نیست عدم عقص قید و رفض القیود رو شما لحاظ بکنی و لا یمکن ان تنفک که ان اصلا منفک نمیشه این قابلیت و تقیید و لا یفک که بین هذا لازم و ملزومه. حواستون باشه اگر آمدی گفتی انسان عالم با تقیید و گفتن انسان عالم قابلیت انسان رو شما به هم نزدی، چون اینجا مفهوم جدید درست کردی که حسش مختصرتره. مفهوم انسان صلاحیت ذاتی داره بر همه افراد انسان دلالت کنه. اگر هم آمدی تقیید گفتی الانسان العالم، این انسان عالم یه مفهوم جدید درست کردی، یه مفهوم دو حسه‌ای مزیق به تعبیر یک مفهوم دو تکه‌ای درست کردی که ماحصلش یه مفهوم مزیق داره. شما با تقیید قابلیت اطلاق رو از بین نبردی، مفهوم جدید درست کردی. میفرمایند و تقلید و تقیید لا یفکک بین هذا لازمه و ملزومه. تقیید نمیاد صلاحیت ذاتی لفظ بر تطبیقش بر جمعی افراد رو به هم بزنه. و انما یحدث و مفهوما جدیدا مباینا للمفهوم الاول. شما با تعدد دال و مدلول یه مفهوم جدید درست کردی. اصلا مفهوم انسان عالم با مفهوم انسان متفاوته، مفهوم جدیده. باز خود مفهوم انسان عالم قابلیت ذاتی دارد که بر همه حسه های انسان عالم تطبیق بکنه. لذا باز انسان عالم عادل اگه آوردی باز مفهوم جدید میشه. هر چی مفهوم رو قید بزنی یک لفظ مطلق رو مفاهیم جدید میسازی که خودش قابلیت ذاتی و تطبیق بر همه افرادش دارد. لان المفاهیم کلها متباینه فی عالم ذهن. تو عالم ذهن مفهوم اهم و اخص نداریم. این خیلی نکته مهمی واسه صد داره، میگه توجه کنید که اهم و اخص نسبت به حسات خارجیه نگاه میکنیم. اگه ما میگیم این مفهوم اهم از این مفهومه، مفاهیم که تو ذهن کاملا متباینن، تو ذهن مفهوم اهم و اخص نداریم. میگیم اینا با هم دیگه اهم و اخصن، نسبت به مصادیق خارجیشون میگیم اهم و اخصن. اینو تو منطق هم گفته بودن که اصلا مفاهیم همشون تو ذهن متباینه به ذاتن. لذا اینجوری نیست که تو ذهن مفهوم اهم و مفهوم اخص داشته باشیم. مفهوم انسان با مفهوم انسان عالم اینا دو تا مفهوم جداگانه هستن. به لحاظ مصادیقش یکی اهم یکیش اخصه. حتی ما کان بینهما عموم مطلق فصدق. حتی اون مواردی که عام و خاص مطلقن تو ذهن ما خود مفاهیم به ما هو حد مفهومیش متباینن. و هذا المفهوم الجدید له قابلیت ذاتیه. باز خود مفهوم انسان عالم رو که تصور میکنی خودش قابلیت ذاتیه تطبیق بر همه افراد انسان عالم دارد، ولی از یق و دائرتا من قابلیت المفهوم الاول. به لحاظ مصادیق خارجی دامنش دیقتره. و هاکذا یتده که ان الاطلاق یکی فیه مجرد و عدم تقیید. تو اطلاق مجرد عدم تقیید کافیه. و با هاذا صدد یجب ان نمیز التقابل بین الاطلاق الثبوتی و التقیید المقابل له. و هاکذا و هاذا ما کنا نتحدث عنه فعلا. تا حالا بحثی که کردیم اطلاق ثبوتی بود، ولی باید شما تفاوت بین اطلاق ان التقابل بین الاطلاق الاثباتی را متوجه بشید. تفاوت بین اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی را باید حواستون جمع باشه. اطلاق اثباتی یعنی چی؟ یعنی ای عدم و ذکر القید الکاشف ان الاطلاق به قرینه الحکمه. یعنی عدم ذکر قید در عالم خارج و در کلام مولا و در مقام ابرازی که به وسیلهش کشف میکنیم به قرینه حکمت که در مراد جدی مولا لا و در مقام ثبوت هم حکم نیست. و تقیید المقابل له، باید تفاوت بین این اطلاق اثباتی و تقیید رو هم توضیح بدیم. فإن مرد التقابل بین الاطلاق الاثباتی و تقیید المقابل له الى تقابل العدم والملکه. تو عالم اثبات ملک و عدم ملکه. هر عالم اثباتی به ثبوت خودش ملک و عدم ملکه. فعدم و ذکر القید انما یکشف عن الاطلاق. عدم ذکر قید در کلام مولا کاشف از اطلاق است. فی حالت یمکن و فی حال المتکلم ذکر القید. در هر حالتی که مولا بتواند قید و ذکر بکند کما مر فی الحلقه السابقه. و اطلاق در ضروریه در عالم ثبوت مولا کاشف از تقیید است، کاشف از اطلاق در مقام اراده است، در جایی که مولا بتواند قید و در مقام جعلش عکس بکنه. این عالم اثباتی که آیسد میگن یعنی کل عالم های اثباتا، چه عالم ابراز نسبت به عالم جعل، چه عالم جعل نسبت به اراده، چه اراده نسبت به عالم ملاک. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چی میفرمه؟ تو عالم اثبات ملک و عدم، مگر نسبت به کشف از عالم ثبوت؟ چرا تو عالم
کشف
نه هم اصلا همین اسمشو نمیذاریم اطلاق. هر جایی که مولا در مقام تقیه باشه نمیگیم مطلق یا مقیده. کلام مولا نه مطلق نه مقید، یعنی کشف نمیتونه
بکنه. چرا توی عالم ثبوت میگن ضروریه اطلاق؟
حالی اون هر دیگه باشه میگه چرا؟ چون اونجا گفتیم لحاظ دیگه، چون همین دو تا حالت بیشتر نداشت. چون اطلاق اونجا لحاظ قید بود، اطلاق عدم لحاظ قید بود، تقیید لحاظ قید بود، اطلاق عدم لحاظ قید بود. اونجا همین بود. چون اونجا اصلا اونجا دیگه فرضی که امکان داشته باشه نداشته باشه نیست، چون رابطه نقیده اینه. اونجا دیگه یا قید میزنی یا قید نمیزنی، امکان هم نداره نمیزنی. همین که قید نزدی برای اطلاق ثبوتی کافیه، ولی امکان نداشته باشه. چرا یکی که داریم درش میگم باز میگی چرا؟ به خاطر
که دلیلش
واقعیت همین دلیل نیست، یه حقیقته. یه حقیقتیه که تو عالم ثبوت اگر قیدی لحاظ تو ذهن انسان اگر یک ماهیت قید نداشته باشه، عدم لحاظ بشه، قابلیت تطبیق بر همه افراد داره. هم واقعیتی همین دیگه. خب برای همین اطلاق ثبوت عدم لحاظ این حقیقت هست. شما بگو که نه من میخوام ملک و عدم ملکه بدونم، چه تأثیری داره؟ تو اطلاق ثبوتی همین که قیدی رو لحاظ نکنی، شما تو اطلاق دنبال قابلیتی دیگه، این قابلیت و عدم لحاظ پیدا میشه. یعنی اطلاق، ولی تو عالم اثبات دنبال کشف. تو عالم اثبات میخوای از اطلاق اثباتی کشف کنی. کشف باید یه جایی باشه که امکان داشته باشه.
چون دنبال
اینجا دنبال کشف اونجا یه حقیقته. تو اراده خود عالم نگاه میکنی، کشف نمیخوای بکنی. تو اطلاق ثبوتی تو عالم اراده نگاه میکنی، مولا یا اراده میکنی یا اراده نمیکنه دیگه. اراده کرده باشه قید، اراده نکرده باشه مطلقه. چی بتونه اراده کنه چه نتونه اراده کنه، نکته ایه. اونجا چی بتونه، فقط این که او حالا اطلاق ضروری اونجا به چه دردی میخوره، به هیچ درد نمیخوره. به درد یعنی کشف نمیکنه از مرتبه ثابت، یعنی به درد او اطلاق ثبوتی، به درد او اطلاق اثباتی کاشف از اطلاق به طبعی، یعنی اطلاق ثبوتیه کاشف از رتبه بالا نیست، اثباتن به درد نمیخوره. ولی تو عالم اثبات وقتی میخوایم بگیم شما بگو آقای کلام مولا، تو نه تو عالم اثباتی، تو اطلاق اثباتی شما بگو رابطه رو از اینجا هم نقیزن بگیر، ملک و عدم ملکه نگیر. میگم آقا اطلاق اثباتی دنبال کشف، اگه ملک و عدم ملکه نگیری چی فایده داره؟ اطلاق ثبوتی امر واقعی، اطلاق اثباتی امر کشفی.
چون
آه نه 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 قسمی رو آقای صدی جور توضیح میده. حالا نوار رو نگاه کنید. آقای خویی میگه که همه قیود رو در نظر میگیریم، بعد میگیم اینا تأثیر نداره. رفض القید یعنی عدم تأثیر. نه قسمی رو آقای صدی توضیح میکنه. تو قسمی دو تا تصویره. لاب شرط قسمی رو آقای صد میگه عدم لحاظ، آقای خویی میگه قیود رو به صورت اجمالی لحاظ میکنی، میگه تأثیر نداره. لذا لحاظ رفض القید میگه. آقای صد عدم لحاظ غیب میگه.
استاد اینجا گفتیم ما برای ذات چیز ورز میکنیم به وسیله
آره.
الان این چیزی که الان داریم ورز میکنیم اون ذات، خود ذات ما الان نمیدونی سوارش بکنیم.
اون ذات
نمیدونی سوارش بکنیم، باید چه امر ذهنی
که نکنی
چون برای چیز ورز بکنیم برای ذات.
نه 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 خب نکنی امر ذهنی، همون ماهیت خارج دیده آزیای این امر ذهنیه. اینا کنین اصلا برای امر ذهنی وضع، برای آنچه در ذهن وضع میشه، ولی بدون در نظر گرفتن خصوصیات ذهنیش. یعنی خودمون توجه داریم که خصوصیات ذهنی، به تعبیر دیگه حکیم داره میگه به کمک همین ماهیتی که در ذهنه، مثلا نماز، همون بحثی قبلا داشتیم، شما وقتی نماز میخوای نماز خارجی مصلحت درش از نماز ذهنی
خارجی،
خب بعد حکم میبرید میذارید تو خارج،
حکومت
چه چاره‌ای نداره چون دسترسی به خارج نداره. ولی توجه داریم که با این صورت ذهنی می‌خوایم خارج رو ببینیم، خصوصیات ذهنی توش نیست. اینجا هم دقیقاً همینه، چون وضع هم مثل یک حکمه. همونجوری که شما از صلات رو، وجوب رو نماز می‌بری حکمه، اینجا هم می‌خواید وضع بکنی اسم جنس رو برای اون ماهیته. اینجا هم می‌دونی که نمی‌خوای وضع کنی برای صورت ذهنیه، می‌خوای وضع کنی برای وجودات خارجیه.
برای وجود
خارجی،
وجود خارجی یا انسان عالم هست یا انسان عالم
نیست. خب آره دیگه، برای عمش، آره که همش در بر میاد، در همش ذات انسان محفوظه. چرا اصلا مطلق اینه همین تو خارج که مطلق نداره؟ اصلا مطلق نکنه تو خارج چرا دال به این معنا مطلق تو عالم خارج هر دو تا هستن، ماهیت مطلقه تصویر نه تو عالم خارج. میگیم توجه داریم، گفتیم دیگه، گفتیم که این رو فقط ازش به عنوان یک صورتی استفاده میکنیم. حواسمون هست که میخوایم وضع بکنیم برای همون یه، برای یه چیزی که وجودات خارجی هر نشون بده. گرفتید چی شد؟ حواسمون خودمون هست که ذهنی نشه، لذا گفتیم اطلاق روز محافظه نیست دیگه. نگو ما هم هست
الان چجوری مثلا این
با هم وقتی توجه دارید. آها مگه شما نمیتونید یه قید استعمال، مگه نمیتونید یه قید ذهنی رو وضع کنید جزء به محافظه الله بگیرید؟ میتونید؟ خب میتونم میگه آقا این قیدش نیست،
نیست
ها دیگه. خب همین کار میگیم آقا این لحاظ لاب شرطیه جزء مقید قید ذهنی ما نیست، فقط از صورت ذهنی کمک گرفتیم. همونجوری که از کمک ذهن یه صورت ذهنیه داره دیگه، شما لفظ رو واسه دیدی به صورت ذهنیت، درست
کمک گرفتی به شرطی که از کمک میگیری دیگه ازش استفاده هم نکنی.
خب نمیکنم دیگه
استفاده
نمیکنم. نه
مطلقه،
نه قدما استفاده میکردن، ای خود حواست پرته. قدما کمک میگرفتن، میگفتن اطلاع جزء معوض الله استفاده میکردن. ما استفاده نمیکنیم، ما از مقدمات حکمت استفاده میکنیم. ما اصلا جزء معوض الله نمیگیریم، ما از مقدمات حکمت کش میکنیم. هنوز اینو که نگفتی
بس رو برای یکی که
قابل
در واقع
تطبیق
با
مطلق، آره.
داره هم
بر مقید رو، بر مطلق شما نمیفهمید. آقا بر مطلق یعنی اون مطلق، نه مطلق این که میگه مقید، یعنی منظور مطلق و مقید خارجی به شرط شی و به شرط لا، این تعبیر تسامحه. لفظ اسم جنس اعم از مطلق و مقید، میگیم اعم یعنی هم بر او فرد. اینجا اطلاق یعنی عدم قیدی، یعنی اعم از اون دو حسه وجود قید و عدم وجود قید.
آقا مطلق
مشکلی نداره، حل نگید شما مطلق. تعبیر تعبیر تسامحی ماست. ما که تو آیست که به صراحت صراحت گفتیم، گفتیم برای او چیزی که تو عالم خارج هم از مصادیق، من که همش مطلق بکنم، من تاکید هی همش لفظ خارجی رو بکنم برم، میگم اهم از اون مصادیقی که خیلی دارن یا ندارن.
آقا این مطلق که میگم،
ولی خب نکنیم آره نه مطلق اصطلاحی نیست. نه اینا هر
سال
اصطلاح سازی میکنن، اصطلاح سازی
که
باز
روشن
نه
دیگه.
اصلا واقعا آدم منو به اشتباه انداخت. نه آیستا تفسیر آیستا بشه، چرا آمد به وضع شده برای عام نکنید. میگه که موضوع للماهیه، اینا این صفحه توضیح داد، اینا آمد گفت مرئی به لحاظ ماهیت لابشت ذات الماهیه المحفوظه ضمن مطلق و مقید. حالا این توضیح من این جلسه قبلم گفتی باید توضیح دادم، گفتم مرادش همیه که
لابشت به شرط لایی
مطلق، یعنی مطلق خارجی، مطلق خارجی بدون قید، یعنی بدون قید و قید.
خب
به شرط لایی دیگه. آره الحمدلله، آره لابشت حل بشه تصویتش داد قطعا. همین سلام.